الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب این آیه شریفه حکم زمان محیض را بیان میکنه. اکثر فقهای شیعه، اگر نگویم کلشان، همه قائلند به این که این کلیاتشون اول بگیم، همه قائلند به این که بعد از انقطاع دم جواز وطی هست، منتها علی کراهته و بعد الاغتسال کراهت از بین میره. و شیخ طوسی اصلا ادعای اجماع داره که شیعه اجماع داره بر جواز وجه بعد از انقطاع دم. آنچه که از مرحوم صدوق ابن باب وی مروی است و در کتبش هست، ایشون حرام دونسته بعد از وطی بعد از انقطاع و قبل الاغتسال، ایشان حرام دانسته و منوط کرده جواز وطی را به بعد از اغتسال.
شیخ
صدوق، این قول فقط از صدوق منقوله و باقی فقهای ما میگن قبل الاغتسال و بعد از انقطاع جایزه. این است. ولی اهل سنت همشون به جز ابو حنیفه که قائل به تفصیله، همشون میگن اونطور که خاطرمه، همشون میگن وطیه قبل بعد از انقطاع و قبل الاغتسال حرام است. حالا ما ببینیم کدوم دو طایفه صحیح گفتن. شیعه، قول شیعه رو ما بگیم، شیعه صحیح گفته یا اهل سنت؟ و ما طبق همین آیه بحث میکنیم، به احادیث فعلا کاری نداریم. ما گفتیم ما نمیخوایم اجتهاد کنیم، درس خارج فقه ما اینجا نداریم که بخوام حکم خدا و فتوا رو در بیارم. من نه، من آیه شریفه رو فقط لحاظ میکنم و قواعد نه. درست شد؟ ببینید طبق قواعد نه دستور زبان کلام عرف، آیه به تنهایی چی میگه، چه حکم ازش در. خب پس بایستی یک مقدماتی داره، یک مفرداتی داره، اینا رو معنا واسی بکنیم تا به حکم برسیم. این کلمه محیض وزن مفعله. در اینکه شکی نیست، میم زائده داره یا داره، میشه مفعل. نه همون یا، کاری به اون اعلال اینا اصلا نداریم، همین یا هم هست، حرف عین الفعلش هم یاه. درست شد؟ مفعل، محیز، آره من فکر کنم میگین محوز، نه همون محیز، بله محیزه، من اشتباه شنیدم. خب مفعل مشترکه بین مصدر میمی و اسم زمان و مکان. اینو در کتب صرف و نه خواندید. حالا ما دو تا کلمه محیض داریم، یکیش اینه یکیش اینه. این محیض، محیض اول قطعا مراد مصدره نه مکان. چرا؟ چون خداوند تفسیرش کرده به عذا. عذا همون اذیته، مصدره قول هوه اون محیز عذاست، عذیت هست. خب هوه که به محیز برمیگرده تفسیر شده به عذا. خب قطعا میدونیم که این محیز اولی مصدره. محیز دوم چیست؟ خب پس معنای آیه میشه سوال میکنن تو را از حیز، معنای میشه این چیست؟ قول هوه ازن، یه عذیته، یعنی اذن یعنی چیزیست که مورد تنفر طبعه، ازش براتون میاد و موزی هم هست، یعنی اذیتتون میکنه، ضرر بهتون میزنه. خب فاعتزل النساء فی المحیض، این محیض دوم اختلاف سر اینه که آیا اینم مصدره یا اسم مکانه. طبق قاعده نحوی اسم معرفه یعنی اسم محلا به ال، اسم دارای الف و لام، اگر در کلام اعاده بشه مراد چیست؟ همون اسم اولی. ببینید قاعده نحویه، احسن، اگر اسم نکره، ببینید اسم یه مرتبه نکره است یه مرتبه معرفه است، اگر اسم نکره تکرار شود نکره نکره نه صبر کنید دو قسم میخوام بگم، یه نکره یه محلا به ال معرفه بعد، اگر اسم نکره تکرار شود این یه مرتبه، نکره باز تکرار میشه یه مرتبه با الف و لام، مرتبه دیگر با حرف ال تکرار می شود. مثل چی؟ شما میگید که اشتریتو فرسن، یک اسب خریدم، ثم بعت فرسن. ببینید الان این اسم نکره در کلام تکرار شد، مراد از اون مکرر تکرار شده چیست؟ نه، وقتی که تکرار شد مراد غیر از اوله، یعنی محتمله ولی آنچه که ظاهر هست غیر اول. یعنی اگر کسی به شما گفت آقا یه ما این که حالا فرس ما تو این زمان میگیم ماشین، یه ماشین خریدم بعدش بگم یه ماشینم فروختم، شما از این میفهمید که من یه ماشین مثلا سمند خریدم یه ماشین پژو فروختم، حالا مثلا یه ماشین دیگه فروختم. اما اگر همین اسم نکره در کلام عرب با ال ذکر شد بگید اشتریتو فرسن ثم بعتل فرسه، این نص در تکرار قبلی معنای قبلی است، چون این الف و لامش میفهمونه که الف و لام ذکریه، شک دیگه نمی کنید. از یه اسب خریدم بعدش اسب رو فروختم، ببین تو فارسی هم اینجوری میگیم، یه ماشین خریدم فرداش فروختمش، الفرسی که بگید الفلام بگید میفهمونه که این اسم مکرر دومی که با ال اومده همون نکره اولی مراده. درست شد تا اینجا؟ خب یه مرتبه حالا اسمتون از اول معرفه است، مثلا اشتریت الفرسه، حالا این الش مثلا ال عهد ذکریه، همون فرسی اسبی که دیروز هفته پیش مثلا دیده بودیم تو استبل خال خالی بود، میگم اشتریت الفرس یعنی همون اسب رو خریدم، ثم بعت الفرس، همین تکرارش دوباره با الف و لام شد، این میگن مراد همین اولیه. برعکس اینم که مراد اولیه برعکس تکرار دوتا نکره است. آره نکره اگه نکره تکرار شد مراد غیر اوله. معرفه اگه معرفه تکرار شد مراد هم اوله. لذا معروف از ابن عباس رحمت الله علیه در آیه شریفه ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ببین یعنی این جمله عیناً تکرار شده، هیچ چیزی هم فاصله بینش نیست. فا داره یا نداره؟ این آیه شریفه فا بینش هست یا نه؟ نه اجازه بده الان اینجا خودم میارم. پیدا کردی شما؟ سوره انشراح دیگه درده بیست نه فادره فادره نه 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 سب کن فا اینه مع الاسر یسرا
فا اینه مع الاسر یسرا سوره شرح آیه 5
فا نداره فا نداره اولیش اولیش فادره. آره فا اینه مع الاسر یسرا اینه مع الاسر یسرا آره در این آیه شریفه که تکرار آیه قبل جمله قبلشه، یه دونه اسم محلا به ال داریم العسر، یه دونه اسم نکره داریم یسر، باز دوباره همون تکرار شد. لذا در تفسیر این آیه از ابن عباس معروف است که گفت لن یقلب ال، لن یقلب ال یسرین عسرون واحد. هرگز یه دونه عسر یعنی سختی، یسرم یعنی راحتی. خداوند میفهمد که پس به درستی با سختی آسانی است، به درستی که با سختی آسانی است. خداوند تکرارش کرده. ابن عباس اومده در تفسیر آیه گفته لن یقلب، اینجا یقلب داره، لن یقلب یسرین عسرون واحد، غلبه نمی کنه دو راحتی را سختی یک سختی. چرا چنین گفت؟ چون نحویون در توجیه کلام ابن عباس چنین گفتن، گفتن چون این العسر که معرفه هست، معرفه تکرار شده، مراد همون عسر اولیه یعنی یک، ولی این یسر نکره است، نکرم تکرار شده، مراد غیر از اولیه. یعنی با هر سختی دو تا راحتی پشت بندش هست، مراد این میشه. اگه سختی کشیدین، در سختی هستین، صبر کنید، دو برابرش راحتی بهتون میرسه.
ای اول یک راحتیه، باز دوباره با سختی، باز یک راحتی دیگه،
به خاطر تکرار کلام دیگه. مع الاسر یسرا، مع الاسر یسرا، این اسر که یکی شد با این، ولی دو تا راحتی باید بشه. درست شد؟ این طبق همین قاعده است، تفسیر ابن عباس.
چه قول هست میگه در قرآن قاعده به ترادف نیستیم اصلا، این هر لفظی که تکرار بشه حتما با
اصلا در کلام عرب طبق قول محققین اسم مترادفی وجود نداره.
نه هرچند که با یک لفظ تکرار بشه، این مبنا چیزیم یه هرچند در قرآن با یک لفظ کاملا شبیه به هم باشه، تکرار بشه، مطمئنه این معنا با اون معنا فرق داره. یعنی از این یک معنا اراده شده به اون معنا اراده دیگه تره.
خب اگه بتونن تفرقه این شکلی رو در بیارن ممکنه. حالا گاهی وقتا هم تأکیده، تأکید هم خودش یه حسنی در کلام داره، اینطور نیست انقدر انسان خوش که بخواد بگیره. گاهی وقتا کلام مؤکده، خب این قطعا اینجا مؤکده، کلام تأکید شده.
دانده به اینکه انگار یسر دو تا معنا باشه چیه؟
چون نکره است دیگه، به تکرار شده به صورت نکره، مراد غیر از اولی. یک آسونی یعنی یک فرد از آسانی، اینم یک فرد دیگر. درست شد؟ ابن عباس در تفسیر این آیه فرموده لن یغلب الیسرین عسر واحد، هیچگاه غلبه نمی کند یک عسر بر دو یسر و راحتی. یعنی خداوند وعده داده بعد از سختی دو تا راحتی را، اینجوری نیست که در سختی بمانید که دو تا راحتی که اینجا خداوند وعده داده اون یه دونه سختی این دوتا رو پوشش بده اصلا راحتی رو حس نکنید، منظور اینه. خب پس بنابر این قاعده مهیز دوم در آیه شریفه چون عین همون محلا بعد اوله، پس اینو واسه حمله بر این اولی کنیم دیگه. فاعتزل النساء در این مورد، در این حدث،
درست شد؟
خب اشکال وارد کردم.
اصلا این حالت این همون رسا بگه
اولی مرده
باشه
دومی نکه داره، فقط اوله غیر اولی،
بله
برقاد فقط دوتا معرفه باشه مثل هم میشه، مختلف باشه غیر اول، درست شد؟ پس بنابراین این مهیز دوم را حمله بر معنای مستری میکنیم، پس معنی میشه دوری کنید از نسا در این حدث، درست شد؟ اشکال وارد کردن به این معنی، گفتن اگر این مهیز دوم به معنی حدث باشه لازمش اینه که به طور کل از نساء پرهیز بشه و این فعل یهود بوده، میگن یهود زمانی که خانومها به این حدث میرسیدن اصلا بیرون میکردن از معاشرت اینا، از اتاق بیرون، از خونه بیرونش میکردن. حالا چقدر این حرفا صحیح باشه من نمیدونم، هیچ وقت به این تاریخ و شأن نزول من نمیتونم اعتماد بکنم، به هر حال منسوب به فعل یهوده. میگن اگر شما هم این مهیز و معنی حدث و معنی مصدری بگیرید لازمش همینه، چون فعل اعتزال به نسا خورده مقید به اون حدث کل، یعنی میشه اصلا از خود این نساء بایستی پرهیز کرد، درست شد؟
خوستان بعدش قرآن گفته دیگه حتی یه تحنه پرهیز کنید مثلا جواب شده،
نه اشکال اینه آیا از کل این مباشرت زن پرهیز کنی؟ دفعی حدث بشه یعنی همین،
یعنی به طور کلی
همون به طور کلی بهش بر بهش اطلاق میشه، اشکال اینجا وارد میشه، لذا به خاطر دفع این اشکال فقها مثل مرحوم محقق هلی رضوان الله علیه در کتاب معتبر اومده گفته این المهیز دوم را اسم مکان ما قرار میداریم، یعنی موضع الهیز، فقط در همان مکان اعتزال کنید نه باقی موارد را، باهاش همنشینی کنید، معاشرت کنید. این یه نکته که محقق هلی فرموده و بعد گفته علاوه بر این اگر این مهیز به معنی مصدر باشه لازمش اینه که یک زمان، لفظ زمانی ما مقدر کنیم، یعنی بگیم اعتزلوا النساء زمان الهیز، در این زمان فقط، فی زمان الهیز،
اسم زمان رو داره بهتر نیست.
ببین محقق حلی رضوان الله علیه در کتاب معتبر اسم مکان بودن لفظ محیض را ترجیح داده به اینکه اگر مصدر اراده شود محتاج تقدیر لفظ زمان هستیم، برخلاف معنای موضع که از این تقدیر بینیاد است. شما وقتی ما بگیم فعتزل النساء فی المحیض معناش میشه یعنی فی زمان المحیض، تو معنا که باید جفت و جور در بیاد، درسته؟ لذا گفته البته من این قول محقق رو در اینجا به صورت خلاصه تو یه خط گفتم، یه مقاله مستقلی اصلا در مورد تحقیق حول این آیه شریفه نوشتم، کاش که اونو می آوردم الان یادم رفت. اونجا به طور تفصیل تمام ادله را ذکر کردم، ان شاء الله جلسه بعد خواهم آورد چون این بحثش مهمه. همه ادله فقها را بر حلیت وقتی بعد از انقطاع و قبل الاغتسال ذکر کردم و اشکالایی که بهش وارد میشم اونجا بیان کردم، منتها در اینجا به صورت خلاصه است. حالا خلاصتا داشته باشید اینو تا ان شاء الله جلسه بعد میارمش. محقق فرموده اگر شما اینجا معنی مصدری بگیرید محتاج به لفظ زمان میشن، تقدیر زمان، یعنی اعتذر مثلا فی زمان الحیض، نه فی خود حیض که اینکه معنی نداره در این در حدث، نه در زمان این حدث. اما اگر اسم مکان بگیرید از این تقدیر راحتین، خود مکان دلالت داره، مفعل دلالت بر مکان داره دیگه، مقتل زی یعنی مکان قتلش، فاعتذر النساء فی ذالک المکان، درست شد؟ این قول مرحوم محقق حلیه. ولی جواب، جواب میگیم که اولا مکان حیضم که شما اینو قرارش بدی باز محتاج به تقدیر مضاف هستی، یعنی محتاج به این لفظ زمان هستی. چطور؟ چون گاهی ممکنه مکان باشه ولی دارای فعل نباشه. میخوام یه مثالی غیر از این پیدا بکنم. مثلا مقام زید، مقام زیده یعنی محل قیام زید، درسته؟ یعنی اسم مکانه. خب این اسم مکان دائما لازم نداره که دارای فعل باشه، یه بار فعل در اون اتفاق افتاده و تمام شده، دفعه بعدی که زید باز میخواد قیام کنه در همین مکانه. یا مثل لفظ مصلا، جایی که نماز میخونید، ممکنه تو خونتون یه جای مخصوص سجدتون هست مصلای شما شده، درست شد؟ تو اتاقتون مثلا پای کتابخونتون تو اون قسمت جانوازتون اصلا پهنه، این شده مصلای زید. مصلا اسم مکانه دیگه. وقتی که اینجا مصلای زید شده، بله مکانیست که زید اون تو نماز میخونه، اما این معنا دلالت نداره که دائما اونجا رو نگاه کنید زید داره نماز میخونه. گاهی وقتا مکان هست ولی از فعل خالی نیست، نمازشو خونده رفته ولی اونجا هنوز صدق میکنه مصلای زید هست، درسته؟ حالا برمیگیم سر اصل مطلب، محیض. خاله خب اینجا مکان حیزه ولی اینطور نیست که دائما این حدث درش باشه، گاهی وقتا حدث نیست، بنابراین شما محقق حلی با اینکه این را اسم مکان گرفتیم بازم محتاج به تقدیر زمانی، یعنی تقدیر محقق هم باید اینجوری بشه، اعتزلوهن مثلا فی مکان الحیض زمان الحیض، یا زمان الحیض، نه به صورت مطلق. اگه اینجوری بگی که دائما دیگه تعطیل، درست شد؟ پس بنابر این که اسم مکانم باشه، بازم به لفظ زمان محتاجیم، کمون که اینجا ما محتاج بودیم. و قول ما ارجح هست طبق قاعده عربی که ما گفتیم این مصدر اولی، وقتی تکرار بشه اینا حمله بر مصدرش میکنیم. و این تقدیر زمان هم هست، چون مصدر دلالت انتظامی بر زمان داره. چون ما من فعل الا و هو چی یتحقق فی زمان. پس اینی که تکلف تقدیر به ما نسبت دادید، اگر اینو به معنی مصدر بگیرید محتاجید که یک زمانی هم مقدر بکنید، نه، این تقدیر دلالت التزامی داره، نیازی به این تکلف ما نداریم، خود مصدر دلالت التزامی داره. و مسلمه که وقتی که خداوند میفرماید که فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، یعنی اعتزلوا وطئهن ولا تقربوا وطئهن، چون غرض از تحلیل و تحریم نساء وطی آنهاست دیگه، غیر از اون که معنی نداره. حرمت علیکم امهاتکم و مثلا اخوالکم و فلان فلان فلان، یعنی وطی آنها، ولی معنی نداره دیگه. حرمت علیکم لحم الخنزیر، یعنی اکلش، غیر از اون دیگه معنی نداره، هر چیزی به مناسبت خودش. خب کلمه اذن میمونه اینجا. خب ما اینو محیض رو که معنا کردیم، کلمه اذن، عزا به معنی چیزیست که انسان از وجود او اذیت میشه، یعنی شیئی که منفور طبعه. اذیت اذیت یک مرتبه در جسم انسانه، مثل ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر، ولا جناح علیکم ان کان بکم امکان بکن ازن ممتره. آیه سوره نساء آیه 102.
مستر اگه بگیریم قرده یهود پیش میاد که کلن باید استفاده نشه، بعد این شکلی باقی میشه.
نه، ما گفتیم مراد از تحلیل و تحریم نسا چیست؟ وطیهن. جزا اشکال یهود وارد نمیشه.
خب این وطیهن از کجا میاد؟ گفته فاعتزلوا النساء، یعنی کلن دونی کنید.
نه، مراد ده همین رو ما گفتیم دیگه. مراد از وقتی که خداوند میفرماید که حرمت علیکم امهاتکم، مراد چیه؟
یعنی قرینه این که نشون میده که
هر چیزی با مناسبت خودش. حرمت علیکم لحم الخنزیر یعنی چی؟ از گوشت خوب چه استفاده می شده؟ آنچه که متبادر و کثیر بوده خوک بشه، هر چیزی به اون چی که در عرف زیاد استعمال می شده و تبادر به انصراف و تواتر به اون داره و همون همون می شه دیگه. مرادم از این همینه. جمع بین دو خواهر در نکاح حرام است، یعنی وطی هم نه، اصلا خود نکاح معنی وطیه، حالا همینطور دیگه ادامهش ندن دیگه، واضحه. خب ما گفتیم اذیت یک مرتبه در جسم، اذیت یک مرتبه مثل این آیه شریفه در نماز خوفه. خداوند میفرماید که وقتی که دشمن هست شما میخواید نماز بخونید، دو دسته بشید. یه دسته که وقتی به نماز وای میستید بایستی اون سلاح همراهتون باشه که یهار تا رفتین به رکوع یا سجود دشمن حمله کرده نده این لنگه کفشتون رو پیدا کنیم فاتون کنیم شمشیر رو کجا گذاشتم سپر کوکش فرقتون دو نصف خواهد شد. خدا میگه آماده باشید. اما اگر اذیت میشید میتونید شما اون سلاحتون رو کنار بذارید. عظم متل مثلا بارانی که بهتون میاد اذیتتون میکنه این سلاح هم داشته باشید میتونید شما کنار بذارید. یه مرتبه در جسم و روح در طبع انسانه، در روح و طبع انسان اذیت. مثل آیه شریفه لا تبتلو صدقاتکم بل من و العزا. بقره 264. این منت و اذیت کردن به کسی که صدقه میدید به جسمش که اذیت نمیکنید، صد نمیده یه پول کف دستش نمیدونید یک چکم تو گوشش بزنید که، ولی جسمن آزارش نمیدید، اذیتش نمیکنید، ولی روحن اذیتش میکنید. بیا بگیر کسی مثل من نیست که انقدر به تو پول بده، حالا این پول رو بگیر و بازم مثلا گوش به حرف من نده، بابا دیگه انقدر منت نذار پول بده دیگه. این اذیت در روح مراده، در طبع انسان مراده. یه مرتبه اذیت هم در جسم هم در روحه، مثل این آیه شریفه قل هو اذن، یعنی این منفوره اذیتتون میکنه، هم در طبعتون اذیت میشید هم در جسمتون اذیت میشید، بیماری براتون میاره یا برای اون شخص مقابلتون بیماری میاره.
از این که استاد انصراف به این مورد خاص نداره هر دو برداشت میشه، هم در جسم هم در روح.
نه از نظر بهداشتی اصلا شما حساب کن، تنفر طبعی که داره آدم حالش به هم میخوره،
روحی هم هست،
روحی که هست، بله
هم
جسمی هم هم مریض میکنه آدم، طرفه مریض میشن، هر دوشون مریض میشن. کدوم؟
264.
چون حیز در طبع انسان مستقذره، منفوره و هر مستقذری آزار دهنده طبع است. این که دیگه واضحه. و به خاطر همین استقذار در لسان شرع گاهی از نجاست که در طبع مستقذر است تعبیر به عزا شده، اذن به این تعبیر شده. چطور؟ مثل حدیثی که نقل شده از حضرت پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمود ازا اصاب نعل احدکم اذن فلیمسحها بالارض، فلیمسحها بالارض ولیصلی فیها. فان الارض لها طهور. فإن الأرض لها تهور اینو هم پیغمبر اهل سنت البته در کتب اونها من دیدم نقل کردن حضرت فرمود زمانی که اصابت کند برخورد کند کفش شما را یک اذیتی منظور چیست؟ یعنی نجاست فلیمسح ها این نعلشو نعل مؤنثه ها لفظ نعل مؤنثه پس این کفشو به زمین بکشه فلیمسح ها این نعل را بالارض ولیوسل فیا با همون نماز هم بخونه دیگه اشکال نداره فان الارض لها یعنی لنعل طهورون پاکش کرده ببین از لفظ اذیت چون مستقذر هست به نجاست تعبیر شده یعنی هر گاه اصابت که نعل عهد اون رو یک نجاستی خب آیه فرموده فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاعتزلوا عطف است بر هو اذن و زمانی که جمله با فا عطف شود سببیت ما قبل را میفهماند فرموده هو اذن پس دوری کنید نسارا وقتی نسارا در زمان حیض میفهمونه این اعتزال مسبب از این حدث است پس مادامی که این حدث هست اعتزال هم بایستی باشه مسبب از اونه سببشه بنابراین وجود اذن سبب اعتزال و حرمت وقتی است و از این دانسته میشود که با ارتفاع اذن حرمت از بین می رود سبب که بره مسببش هم میره لذا خداوند فرموده حتی یطهر نه دوری کنید حتی برای غایت دیگه اعتزال و لا تقربو هر دو دلالت بر نهی داره حالا گرچه امره ولی امر به ترک دیگه این هم خود نهیه این حکم تحریم رو میرسونه حتی غایت تحریمه حرام است تا زمانی که پاک شوند یطهر نه یعنی انقطع عدمهن نه طهر به معنی عدم حیضه درست شد؟ با تطهر فرق داره این حرف داره توش بحث داره بحث از اینجا شروع میشه که دیگه میرسه برای فرده حالا ما مقدمات بحث رو بگیم حتی یطهر نه طهارت را که همان رفع عزاست غایت نهی از مقاربت قرار داده خداوند و البته این غایت مشروط است این نکته ایه که سبب این حکم شد حکم فقهیش میشه این غایت ما مشروطه لذا با صرف حصول طهر و انقطاع دم حلیت نمیاد باید شرطت هم حاصل بشه و تعجب میکنم از جمیع فقهاء شیعه که چرا عمل به این شرط نکردن به خاطر یه 4-5 تا حدیث قائل به جواز علی کراهت نهایت در حال که یکی از مسائل مهمه گفتم باشه در مقام فتوا و تختای علما نیستم فقط بحث ادبی ما داریم رو آیات در حال که یکی از احکام مهمه چون نه حرمت مهمتر از وجوبه چون در حرمت مفسده در عمل به شیء هست، در وجوب مصلحت در عمل شیء هست و دفع مفسده اولا از جلب مصلحته. چنانچه خب ما گفتیم اینجا حتی مشقایت مشروطه، انتهاء حرمت رو حتی میرسونه ولی حلیتش مشروطه. مثل چی؟ مثل آیه شریفه وابتلوا الیتاما حتی بلغوا النکاح. خوب به این آیه دقت کنید، مثل این آیه است. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اموال یتاما رو خدا در قرآن وقتی دقت کنید خیلی روی ایتام سفارش میکنه و حساسه. حالا میفرماید که این یتیم ها را وقتی که اموالی پدرانشون که مرده براشون ارث گذاشته، اموالشون دست بچه ها ندید، باید حفظ کنید اموال یتیم ها رو. تا چه زمانی حفظ کنیم؟ کی بهشون برگردونیم؟ خدا میفرماید که ابتلا کنید، امتحان کنید یتاما را تا زمان بلوغ نکاح، یعنی بلوغ جسمیشون. درست شد؟ آیا همین که حتی بلغو درست شد؟ میفهمونه که جواز رد اموال را خیر، اینجا غایت مشروطه. تا این زمان، تا بلوغ جسمیشون. فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر دیدید از آنها رشد را، یعنی رشد فکری هم داشتن، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالش نمیشون بدید. ببین چنانچه در اینجا همه میگن قبل از اینکه طرف رشد فکری پیدا کنه اموال بهشون نده، یعنی دو شرط باید حاصل بشه، یکی بلوغ نکاح که حالا مثلا در عرف الان میگن 18 سال، یکی هم بلوغ رشد. یکی ممکنه 20 سالش بشه ولی رشد هنوز پیدا نکنه از حیث فکر، نمیتونی بهش بدی، این شخص هنوز محجوره، باید نگه داری اموالشو، همه رو ایفومیل میکنه، بیچاره میشه. پس جواز دفع اموال یتاما زمانی است که دو چیز حاصل شود، یکی بلوغ جسمی و سنی، یکی هم بلوغ رشدی. این هم همونطور آیه محیز می فرماید حرام است نزدیک شوید تا زمانی که انقطاع دم حاصل شود. خب حلال شد؟ نه، شرط داره. فعضا، ببین فا باز با فا عطف کرده، اینا نکته های ظریف ادبیه. زمانی که دم منقطع قطع بشه، خون قطع بشه، پس بعد از انقطاع خون، این فا تفریعه بر طهره، پس در زمانی که اغتسال کردن، تطهر گفتیم سابقا که حقیقت شرعیه در اغتساله، پس در زمانی که اغتسال کردن فأتوهن، برید سراغشون. خاصیت این فا چیه؟ میفهمونه که یعنی خاصیت این قایت هستن. چرا از اول خدا اینجوری گفته؟ چرا اول نگفت ولا تقربوهن نه فاذا تطهرن؟ چرا از اول راسته خدا نیومد بگه آقا جون اینا مادامی که این حدث برای